أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين به لطف الهی طلوع قدیری دیگر رو و سالگرد اون رخداد بزرگ رو تبریک عرض میکنم. حضرت رب العالمین چه دیدن در مسئله به میان آوردن حضرت امیرالمومنین علیه السلام که فرمودن یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای پیامبر اون چه که بناس بگویی بگو، بلغ برسان، و این لم تفعل فما بلغت رسالته. بلد این آیه را مکرر شنیدید و جایز قضیه موضوع طوریست که فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر که رو این موضوع و اون کاری که باید انجام بدید عنایت دارید، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، اگر اون کاری که باید انجام بدی انجام ندی، عملا رسالتت رو به انتها نرسوندی. عرایزی که بند بناست در این رابطه متذکر خودم و رفقا بشم، عنوانش هست توجه به قدیر و کارآمدی اسلام در همه ابعاد. از خود این عنوان عنایت میکنید که پس موضوع قدیر یعنی اینکه اسلام باید شکلی مطرح بشه تا کار آمدیش مشخص بشه. خورده دلم میخواد با همدیگه در این مورد تفکر کنیم این قضیه قدیر و جایگاه قدیر چیه که اولا خداوند به پیامبرش بفرماد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، چی شده است که باید بگویی چیزی که باید بگویی، و بعدم مشخصه که باید یه عملی انجام بدن حضرت رسول خدا. بنده بحث رو در چند شماره دلم میخواد که بتونم بابش رو باز کنم که خب واقعا حکایت حضرت امیرالمومنین در اسلام چه حکایتی است. به اصطلاح این حکایت هر تاریخی است که باید قدیری باشد، باشد اسلام باشد. آیا در هر تاریخی اگر اون اسلام قدیری نشود چی میشه، و اگر قدیری بشود چی میشه؟ رو این دلمون بخواد یه خود صحبت کنیم. شماره یک رو اینجور هست نگاه بفرماید که یک نظر به قدیر، نظر به شخصیتی است به نام حضرت علی علیه السلام که نماد حکمت و سلحشوری و سیاست و حکومت بودند و او حکایت حضور اسلام است در هر زمانه‌ای با مسئولینی که باید اهل حکمت و سلحشوری و سیاست و حکومت باشند، و در چنین بستری است که اسلام خود را به عنوان راهی کارآمد نشان می‌دهد با دیانتی که عین سیاست است و سیاستی که عین دیانت است. به نظرم در این شماره یک آروم آروم رفقا دارن به این نگاه نظر می‌فرماند که قضیه قدیر قضیه اسلام است با هویت حکمت و سلحشوری و سیاست و دیانت. خب و حکومت، یعنی امیرالمومنین چه جای هستند که ما قدیر رو باید در اونجا ببینیم جز همین چهار عنوان؟ حکمت در نهج البلاغه می‌بینیم، سلحشوری، سیاست و حکومت، اون چیزی که حضرت هم خودشون اصرار دارند که درش حاضر باشن، اینه که خود حکومت هم جزء حضور تاریخی حضرت امیرالمومنین است. خب باید با هم دیگه فکر کنیم که این قضیه قدیر که خداوند فرماد به پیامبرش که بکن اون چه باید بکنی، و پیامبر خدا هم که شخصیتی مثل امیرالمومنین رو به میان آوردن، و شخصیت امیرالمومنین هم که مشخصه، کسی هم انکار این نوع شخصیت با این خصوصیات نکرده است. پس قضیه قدیر خیلی عمیق تر از اینیه که گاهی میشینیم هی میخوایم اثبات کنیم حق با امیرالمومنین بود است، حق با فلان نبود است. نه، هیچ که دونه غلط نیست. بحث اینه که بابا اسلام اگر در شخصیت‌هایی که اولا اهل حکمت باشن، صلح‌شور باشن، نترس باشن، اهل حکومت و سیاست باشن، اگر با این افراد ادامه پیدا نکند، فما بلغت رسالت. یعنی اولا پیامبر نتیجه نگرفتید. چه اسلامی است که بی نتیجه است؟ اسلامی که مسئولیت ادامش با این خصوصیات نباشد. حالا اینا به طور مختصر رفقا در ذهنشون داشته باشن، ابهام هم اگه داره بنده تلاشم اینه که همینو بیشتر با هم دیگه در میون بذاریم و روشن کنیم. به همین جهت بنده فکر میکنم این مسئله برای شما سوال باشه، چرا هر وقت اسلام علوی اومده است وسط دشمنان بزرگ داشته است؟ خب شما میبینید اون سه تا خلیفه بودن، هیچ خبری هم نبود. خب داشتن امیرالمومنین که اومد، خود در قمید سه تا جنگ اساسی بر حضرت تحمیل شد. چرا؟ باز حالا نمونهش خود انقلاب اسلامی. الان تو این که تو این منطقه نم ترکیه هست، بگو شمال ایران هست، جنوب ایران هست. خب چرا وقتی یک کشوری میاد و میخواد حکومت از جنس امیرالمومنین داشته باشه، ببینید از قبلش فتنه های که در کردستان و در این طرف و اون طرف، بعد هم یه جنگ عجیبی که به قول خودشون میگن در 500 ساله گذشته چنین جنگ سابقه نداشته است. 8 سال این سوال را تا حل نکنیم به عظمت قدیر پی نمیبریم. از همون صدر اسلام میگیریم، چرا وقتی این فکر میاد، خب بابا خلیفه اول اومد، خب حکومت شکست، دوم اومد، چرا امیرالمومنین که میاد اینجوری؟ حالا اگه مثلا عثمان هم یه مقداری برای خودش مشکلات درست کرد، خودش درست کرد، امیرالمومنین که با حسنین بسیار تلاش کردن که نشد اینجوری. حضرت یه جا میفرم میگم من چقدر تلاش میکنم که تو کشته نشی، به عثمان میفرمان، و تو خودت انگار نمیخوای که این مسئله یه جوری رفع بشه. داستانی که دارید بلد. ولی چرا وقتی امیرالمومنین میاند یا فکر قدیری میاد تو تاریخ این همه تحرک؟ مثلا شما ببینید آمریکا رو هیچ کس کاریش نداره، خود آمریکا با همه کار داره، ولی خب بقیه دنیا هم همینطور. چرا وقتی که یه ملتی میخوان یه حرکتی بکنن، خود دنیا انقلاب خیلی جا شد به ظاهر کسی کارشون نداشت، چرا وقتی که یه انقلابی از جنس قدیر میاد این همه دشمن پیش میاد براش؟ من بابشو باز میکنم، ولی خیلی باید رفقا فکر کنن رازی تو این قضیه هست. دو، همه تلاش دشمنان دیروز و امروز اسلام چنین بوده که با نقشه ها و حیله های متفاوت خود اسلام را ناکارآمد نشان دهند و نهایتاً اسلام را به عنوان راهکار اخلاقی در امور فردی معرفی کنند و نه راهکاری برای زندگی در ابعاد مختلف، چه در امور اخلاقی و فردی، چه در امور اجتماعی و سیاسی و اقتصادی. و حضور حضرت علی علیه السلام در تاریخ اسلام در رخداد قدسی قدیر معنای اسلام است در همه ابعاد، ولی با شخصیتی متعالی. خب تو این آخرش رو خب شما بفرمایید، مثلا فلان حاکم هست، خب عموما حاکمان آدمای اگه نگیم بدی بودن، آدمای متوسطی بودن، عادی بودن. حالا یه مرتبه شما ببینید تو قدیر یه شخصیتی میاد که این شخصیت بودنش مساوی نبودن خیلی هاست. یک، دو، نحوه حضورش که بعد انشاءالله بیشتر میشه، نحوه حضوریست که بسیاری منافع به خطر میفته. درست برعکس، مردم و امتها شدیداً دنبال این قضیه هستن. به نظرم تا اینجا را همه ما فکر کردیم که همه تلاش دشمن نیست، که اسلام اگر نشون داد خودش را، کارآمدیش نشون میده خیلی چیزها که به اسم زندگی و به اسم توانایی ها توسط رقیبان اسلام مطرح بوده، اینا شکست میخوره. شما باز دوباره سوال بردارید، چی میشد اگر که انقلاب اسلامی را این مزاحمت ها براش پیش نیامد؟ خب خود درسته بعد که 8 سال اینجوری به ما حمله کردن نشون داده شد چقدر کارآمد است این انقلاب. خب حالا اگر این پیش نیامد چی؟ خب در بقیه جبهه ها ما حاضر می شدیم و چیز دیگری می شد. حالا ما خواهیم بعد نتایج انشاءالله از این تفکر بگیریم. به همین جهت خب حالا ما سوالمونه که آینده جهان اسلام و آینده انقلاب اسلامی اگر در مسیر قدیر حرکت کنه با همه این موانعی که براش پیش آوردن چه آینده ایست؟ این سوالی است که جدی باید بکنید از خودتون. شاید بگم ما در این تاریخ جدی ترین سخنی که داریم همینه که آقا با همه این تلاش ها و فتنه ها، مزاحمت ها، تحریم ها، بگو رسانه ها که به ضد شما تشویق میشه، بایدن که میخواد بره تو منطقه با نمیدونم ولی عهد آل سعود یه جوری بگه که به قول خودشون یکی از مسائلی که با اینا میخواییم مطرح کنیم ایران است. خب حالا چی؟ ما در چه آینده ای میتونیم باشیم اگر قدیر مد نظر باشه؟ اصلا قدیر یعنی چه که این همه ما باید برش تأمل کنیم؟ 3، قدیر نشان داد اگر اسلام با ولایت انسانی الهی و سلحشور و حکیم و کاردان ادامه یابد، بستر تولد سلحشوران حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه خواهد شد که در دفاع مقدس حماسه آفریدند و در ادامه این انقلاب با فرهنگ قدیری آینده درخشانی در امور فرهنگی و اقتصادی و علمی به ظهور می آورند. خب نمیذارم، یعنی ما در صدر اسلام دیدیم که خداوند میگه که علی باید ادامه بده اسلام. خب زحمت هم درست کردن، تقریبا هم نگذاشتن. حالا عرض خواهم کرد که این طلوعی که ما الان با اسلام داریم در یه حضور وسیع تریست، این حالا بگذاریم ازش. ولی خب حالا سوال اینه که فرق اسلامی که در ایران اومد با بقیه اسلام ها جز این بود که این قدیر را میفهمی در فرهنگ قدیر. دیدین که در دفاع مقدس همینه، شیعه منهای قدیر یعنی غیر شیعه، شیعه قدیری یعنی در دفاع مقدسش میتونه این سلحشوری را بپا کنه. حالا من سوالم اینه، با همه این تلاش هایی که دشمن کرده است و با باقی موندن در روح قدیری که انقلاب اسلامی در باطن خودش داره، آینده چه آینده است؟ دوباره از خودتون سوال کنید. به همون دلیل که ما در اول جنگ دفاع مقدس امیدوار بودیم که نمیتونه دشمن در کام خودش بمونه، یه چیز عجیبی بود، نمیدونستیم هم چرا، فقط میدونستیم که این مکتب حقش نیست که زیر چکمه های صدام له بشه، اینا میدونستیم، و در همین حدم که نزدیک بودیم به این مکتب تشیع پیروز شدیم. بیشتر نزدیک بودیم بیشتر پیروز میشدیم، کمتر نزدیک بودیم کمتر پیروز میشدیم. حالا سوال من اینه، همین مگه ادامه پیدا نمی کنه؟ همین داره ادامه پیدا میکنه با همه ضعف ها. یعنی ما الان که خیلی عالی نیستیم، ولی مکتب همون مکتبه، همون حضور است. پس باید جمله تکرار میکنن، در ادامه این انقلاب با فرهنگ قدیری آینده درخشانی در امور فرهنگی و اقتصادی و علمی به ظهور می آورد این قدیر. وقت اینجاست که دوباره سوال است، قدیر چیه؟ قدیری که من و شما می خواهیم نسبت باهاش برقرار کنیم چیه؟ مثلا اینه که هر کس به کسی نازد، ما هم به امیرالمومنین می نازیم، خب باشه، خوب کاری میکنیم، اما چرا؟ راست میگیم، نه ما به علی می نازیم، بحثش هم نمی کنم، تو خودش بحث می خواد، ولی چرا؟ یعنی قدیر چیه که ما باید روش تأکید بکنیم؟ جز اینه که در عین ولایت الهیه حکومتی بر اساس نسبت بین مردم و خدا باید به میدون بیاد. ببینید دموکراسی صرف اگه دروغم نباشه صرف به قول اون آقا هوس‌های مردم است. فرض میگیریم اصلا دموکراسی راستکی باشه، خب یعنی مردم هر چه هوس کردن حاکم باشه. خب بخوایم بگم نه مردم هیچ کاره باشن، اینا که تحجر است، محال است، حتما دیکتاتوری است. امام ابدا همچین نظر ندارن. خب قدیر جز اینه که یعنی انسانی الهی ولی با رجوع مردم. وقت دونه میگیرم، ولی این قضیه را حتما شنیدین دیگه، وقتی که عثمان به هر صورت به اون شک کشته شد، مردم دور امیرالمومنین گرفتن، خطبه سه نهج البلاغه رو نگاه کنید که آقا نجاتمون بده، خیلی قشنگ مردم بلند شدن حرف زدن، خطبه خوندن که یا علی چرا کوتاه، حضرت زیر بار نمیرفتن، جالبه. بعد گفتن سب کنید فردا بیاید مسجد. فردا اومدن مسجد، حضرت رفتن بالا منبر، جمله رو خواهش میکنم دقت کنید، فرمودن حکومت از آن شماست، به هر کی میخواید بدید. دادا بلند شد که یا علی چرا میخواید ما رو محروم کنی از خدا؟ حضرت پس لا لا حضور الحاضر به وجود که داستان شونده به وجود ناصر، اگر مردم نیامده بودن لعلقیت و حبلها علا قاربه ها، من این ریسمان شطور حکومت را میداختم رو دوشش، گودم برو پکاره. یعنی چی؟ مگه مردم امیرالمومنینی که انتخاب کردن فقط یه لیدر بود؟ نه، یه انسان قدسیست، در عین این که باید مردم نسبت به حضور او بیان در صحنه. لا لا حضور الحاضر. حالا من شماره 4 را میخونم. اگر خداوند با تذکر به شکل دادن قدیر به رسول خود فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، این یعنی اکمال دین و اتمام دین به جمع حکومت و ولایت است. پیامبر که کاری نکردن، پیامبر گفتن مردم این علی علیه السلام برای ادامه اون چه من پیش آوردم تواناست و خدا فرموده است که شما به این رجوع کنید. انتخاب مردم که نگفتن به دلیل خود صحبت مردم. ولی چرا خدای مرتبه بعد از جریان قدیر گفت الیوم اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی؟ یعنی این اونچه که از طرف خدا باید میمد به انتها رسید. اکمل تو لکم دینکم، اکمال و اتمام بلدین دیگه. اکمال یعنی این که اتمام، مثلا این انگشت من ببینید 5 تاست، اینا میگن کامله دیگه، یعنی 6 تا نیست 4 تا هم نیست. اما این کاملا هست یا کامل بودنش به این است که قوه داشته باشه، زور داشته باشه. تمام بودن دست به این است که 5 تا انگشت داشته باشه. اکمالش اینه که قدرت جمع کردن خودش هم داشته باشه. میفرما دینی پیش اومد با حضور علی و معرفی علی علیه السلام که دیگه میتونید ازش استفاده کنید. خب حالا چی اومد وسط با امیرالمومنین؟ دین که بود، ولایت و حکومت. ولایت و حکومت یعنی ولایت یعنی چی؟ یعنی حالا از طریق این مرد الهی خدا ولایتش را بر شما جاری میکنه. به همین جهت حتما میدانید که نبوت تمام شد اما ولایت الهی تمام نشد. اصلا یک کلید خوبیه تو ذهن رفقا، نبوت ختم شد ولی الله و ولی الذین آمنوا، ولایت که ختم نمیشه. خب حالا ولایت الهی چگونه ظهور کنه؟ ولایت الهی با مرد الهی ظهور میکنه. خب حالا این مرد الهی اگر میخواد ولایت الهی را به صحنه بیاره با چی باید به صحنه بیاره؟ با حکومت. قدیر جمع ولایت و حکومت هست. و اگر میخواهید، دارم در واقع آیه را ارزم ادامه دارم، و اگر میخواهید از دین خدا در دنیا و آخرت بهره کامل ببرید، باید بین ولایت و حکومت و سیاست جمع کنید، وگرنه با ناکامی هایی روبرو خواهید شد و مجبور میشوید به دشمنان اسلام باج بدهید. این خیلی حرف کاری که خلفا در مقابل ابو سفیان از خود نشان دادن، در جلسه دوشنبه اشاره کردم، خیلی مسئله حساس است. خب همشون میدونستن که ابو سفیان واقعا متدین نشده است، به زور این که دید انگار دیگه نمتونه خودش رو ادامه بدد با بت پرستی، به هر زبانی میخواید بگیرید، خودش رو به اسم اسلام وارد کرد. دلایلش هم سندهای خیلی خوبی از خود اهل سنت هست که میفرماد که ابو سفیان وقتی هم که نابینا شده بود تو اون جلسه، ابن عباس میگه من پشت ستون واسطه بودم تو مسجد مدینه، اومد گفت کسی اینجا نیست؟ گفت حالا عثمان هم حاکمه. بعد گفتن که نه. خب فقط ابن عباس، حالا ابن عباس هم اونا قبولش دارن دا یادتون باشه، گفت که به ما گفت که، یعنی به بنی امیه گفت این توپ، این گویی که دست دونادس بچرخونید جریان نبوت اینا علکی بود، به پای اینا ول نکنی. خب ببینید حالا اینا داشته باشید. خلفا چرا اینجا بحثش پیچیده است، روش فکر کنید، خلفا چرا اینقدر امتیاز میدن به این ابو سفیان؟ امتیاز پشت امتیاز، اشاره کردم اولین امتیازش اینه که پسرش را بر مسئولیت حساس ترین قسمت جهان اسلام اون زمان حاکم کردن، یعنی شام. شام یادتون باشه، شام یعنی دمشق، مرکز روم شرقی بوده است حاکمیت روم، که بعد که اسلام فتح کرد خیلی از مدینه و مکه و اینا سطحش بالاتر است. حالا کیا میذارن؟ پسر ابو سفیان، یزید ابن ابو سفیان، غیر یزید ابن معاویه. بعد خراج های مأمور اینا، تکرار بحث مفصلش اگه خواستین هم از ابن ابی الحدید ذیل همین خطبه سه نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید هست، بندم عرایزی که در شرح خطبه سوم نهج البلاغه داشتم آورده که چه امتیازهای عجیب و غریبی دادن به ابو سفیان. چرا؟ این چراش خیلی مهم است، برای اینکه اون اسلام توان اداره کشور را نداره. روک بهتون بگیم، اسلامی که روح علوی با همون خصوصیات علوی که بازم باید روش بحث کنیم، که ولایت و حکمت و شجاعت و سلحشوری و اینا با هم جمع بشه نباشه نمیتونه، یا باید که یه جوری با جانکری کنار بیان یا باید با ابو سفیان کنار بیان، فرق نمیکنه. یعنی اگر یا هم هر جمع میخواین بگید، به هر صورت شما یا یه اسلامی دارید که قدیریست، این اسلام توان اداره جامعه را در فرد و اجتماع و سیاست دارد، نداشته باشید اسلام منهای قدیر، اسلامیست که مجبورید به دشمنان اسلام باج بدید. از این جهت با نظر به آنچه در قدیر با انتصاب علی علیه السلام رخ داد، میفهمیم هر اندازه نسبت به مسئولیت انسانهای حکیم و شجاع و سیاستمدار بیشتر حساس باشیم، از طریق اسلام از دنیا و آخرت خود بیشتر بهره میبریم و از کوتاهی های خود نسبت به میدان آوردن انسانهای وابسته بهتر عبرت میگیریم. ما الان نشستیم دوره هم، برای همین قدیر دارد به ما میگه که اون جایی که از مسیر سلحشوری و ولایت و معنویت و حکمت عدول کردید به سیاست مدارانی که کت خداشون کس دیگه بود، دیدین به چه روز افتادید. خب این قدیر بودن رو ما وقتی روش متمرکز بشیم معلومه که آینده چه آینده ایست. بنده همطور حاشیه این بحث نوشتم، ادعی نه قدیر را فهمیدند در دیروزشان و نه انقلاب اسلامی را فهمیدند در امروزشون. دقیقا یکی، اونی که قدیر را دیروز نفهمید هر جا میخوا باشه، نرفت که کافر بشه، بت پرستم که نشد، نمازش هم خون، ولی اون نبود که باید بشه. و امروزم اونی که انقلاب اسلامی را به معنای راز حضور بشر قدسی مقابل جهان استکبار در این تاریخ اینا نمیفهمه، هر جا میخوا باشه. نکته ای که بعدم میخوام عرض کنم حالا همینه که ما چگونه با نظر به فرهنگ قدیر میتونیم بزرگ بشیم. ما یا کتوله میمونیم، بله دیدین که دشمن طمع میکنه به ما، حتی دیدین که میگه که خب حالا این برجام ها میخواییم بدون بدیم، ما برجام دو و سه هم داریم. یعنی خداشون میگن نه، ما تازه این که شما نمیدونم انرژی هسته دونا باید کنترل کنین، باشه باید شما تو منطقه هم نباشی، باید موشک هم نداشته باشین. ظاهراً اینا نمیدونم چقدر اطلاعاتش درست است که این موشک های نقطه زن ما، ظاهراً آمریکا چیزایی به اوکراین داده است که با دقت موشک های نقطه زن ما فقط جبران میشه. حالا یا هست یا نیست، بالاخره ما در مسئله موشکی خودمون مبتکر کار خودمون بوده. حالا چه این خبر درست باشه چه نباشه، اصل قضیه جا خودش هست که ما چطوری بزرگ بشیم و چطوری بزرگ شدیم و کجا بزرگ شدیم. قدیر چطوری میتونه انسانها را و این نظامشون را به همین جا برسونه، همین جا که الان ما هستیم، که ما خیلی هنوز آینده بزرگی در پیش داریم. همه حالا خوب شما دیدین دیگه با این حضور ایران در سوریه که فقط مسئله اسد و بشار اسد نبود، مسئله این بود که یک کشوری را که آمریکا میخواست به بهونه تو حلقوم خودش بکنه در آوردید. دیگه این که عجیب و غریبه این مسئله. ما اینا ساده بگیر، بعضیا خیلی ساده که آقا ما حالا تو سوریه که نمیدونم این همه تلاش کردیم، حالا چی میگن کاشی نمیتونی بفروشی، ترکیه بیشتر کاشی میپوشه. بابا حواست کجاست، ما جای دیگه هستیم. و این نحوه حضور را با چی به دست آوردیم؟ اگه امیرالمومنین و فرهنگ قدیر نبود، ما این بودیم. قدیر شماره 5، قدیر نشان می‌دهد چگونه می‌توانیم در بستر اسلام با نظر به ابعاد همه جانبه و گوناگون علی علیه السلام بزرگ شویم. ابعاد همه جانبه،
بله، صوفیا یه جور امیرالمومنینیه، دیدین دیگه، خوب هم از ما هم دوستش میدارم از این جهت، نمیدونم سیاسی ها یه جور امیرالمومنن، ولی اون چه که حضرت امام برای ما آورد همه امیرالمومنین و ما این هم میخوام. اونا جا خودشون نمیدونم چی بگیم، ما دعوا باشون نداریم، اما میشه که صوفی بود و نمیدونم اهل خوب و خوب هم بود ولی بعدم آمریکا برش تصمیم بگیرد، ما از این جهت قصدشو نمیخوریم، میگم آخه چه کاریه. ولی امام و انقلاب یه چیز دیگه آورد، جمله نمیخونم. قدیر نشان میدهد چگونه میتوانیم در بستر اسلام با نظر به ابعاد همه جانبه و گوناگون علی علیه السلام بزرگ شویم و در عمیق‌ترین لایه‌های انسانی در همه ابعاد حاضر گردیم، تا همانطور که از درون حمله نظامی دشمن دفاع مقدس به ظهور آمد و در آن صحنه ها سوک تبدیل به حماسه شد. خیلی عجیب است، خدا میدونه معجزه است، خیلی عجیب است که اولا حمله دشمن چطور میشه که دفاع مقدس میشه. ما الان شما ببینید ما الان چه بهره بزرگی از این تاریخ حماسی خودمون داریم. خب دیدین دیگه، قبلا خب یه بنده خدای مادری بچهش کشته میشد، داغون میشد، حالا خودش میفرستدش جبهه، بعدم حماسه میشد. ما خودمون الان، من خودم یکی از بهترین قسمت‌های زندگیم وقتی است که زندگی نام شهدا رو میخونم. مثلا ناخودآگاه اولش هم که میرم خیلی آدم میخوام ببینم این چیه، کیه، کجا بود، هنوز چهار صفحه نخونده منقلب میشم، چی پیش ایناست که با ما صحبت میکنن، اینجور عجیب عرشی هستن. خب پس اینه دیگه، تا همانطور که از درون حمله نظامی دشمن دفاع مقدس به ظهور آمد و در آن صحنه ها سوک تبدیل به ما حماسه شد، در بستر فرهنگ قدیر از تهاجم اقتصادی دشمن خودکفایی حقیقی شکل خواهد گرفت. این فرهنگ قدیر است، این رهبری، رهبری نماد قدیر است. نگو که امیرالمومنین نیست، آیا همون نماد قدیر هست با اون روحیه سلحشوری و حکمت و شجاعت ذیل امیرالمومنین؟ نیست که من در این شماره 5 خواهش میکنم گذشته را چراغ راه آینده ببینیم. ما مگه در گذشته با این روحیه قدیری که معتقدیم در حاکمیت اصیل ما تحمل تاچر را نداریم، تحمل فرح هم نداریم؟ خب اینو نداشته باشید یعنی این که قدیری هستی. حالا این قدیری بودن مرحله داره، مرحلهش مرحله داره، به اون نتایجی که روح قدیری شما رو رسونده است ادامهش هم همونه. در مسئله بعدی میخوام همینو بگم، شاید که ما موظفیم نسبت به قدیر رفقا تفکر کنیم. قدیر یک رخداد تاریخی است، رخداد تاریخی که البته قدسی است. و خیالتون باشه تفکر فقط در تاریخ تفکر است، اگه نه اطلاعات. شما 100 تا کتاب بخونید اطلاعات، ولی میان رو قدیر فکر میکنید این پدیده چیه، چرا یه عده مخالف شدن، چرا یه عده موافق شدن، سیرش به کجا رفت، امرو به کجا رسیده است، فردا کجا میره. این میشه تفکر، یعنی انسان متفکر و انسان مطلع در اینه. انسان مطلع تاریخی فکر نمی کنه با اطلاعاتش، انسان متفکر تفکر در تاریخ ممکن است، وگرنه اطلاعات است. وقت چی میشه؟ خدا میداند، خدا میدوند، بحث نشده از اینا. اگر تفکر دون تاریخی شد و رخدادی مثل تاریخ قدیر رو نگاه کردید، انسانی میشید به گشودگی بگو حاج قاسم ها. حاج قاسم ها چرا خودشون رو نمی بازن؟ عرض کردم روز دوشنبه چرا ابا عبدالله با این همه دشمن و اینکه میدونن شهید میشن خودشون رو نمیبازن؟ برای اینکه یه حضوری است جسم که اینجا کاری نیست، یه فرهنگی را با این خونه ها ما ادامه دادیم. چه ابا عبدالله در قلهش و بچه های ما در کنار اون سیر، روش فکر کنیم. شش، ما چه اندازه برای حضور در آینده انقلاب اسلامی نیاز به فهم دقیق رخداد قدیر داریم؟ خیلی. ما چه اندازه برای حضور در آینده انقلاب اسلامی نیاز به فهم دقیق رخداد قدیر داریم. تفکر نسبت به قدیر موجب نوعی راه گشایی و جهان نگریست. حاج قاسم آمد نظرتون بیارید، حالا اولیای معصوم نه، اونا که اصلا حرفش زن ندید. و علی علیه السلام از آن ملتیست که او را دریابد و ببیند آن حضرت چه اندازه از آن آنهاست. یعنی شبای حمله چقدر امیرالمومنین مال بچه ها بود، خود نفس انقلاب اسلامی، خود ارادت به انقلاب اسلامی. اگه هیچی این انقلاب به ما نده جز اینکه امیرالمومنین حس میکنیم رهبر ماست، امام ماست، مولای ماست، خیلی مهمه. نشده از هنوز امیرالمومنین امام ما بشه، یعنی اون وقت شما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را حس میکنید. امام خمینی را چطوری حس میکنید؟ اون عرفانش، اون بگو سیاستش، اون نترسیش، اون سلحشوریش، اون حکومت تشکیل دادن، اون فهم مردم. فرماد اشتباه میکنید به نظام حاکم، میگه منم برگردم این ملت بر نمیگردیم. پدیده چه پدیدهیه؟ دوباره دقت کنید، اونایی که حضرت امام را نمیفهمند چون امیرالمومنین نفهمیدند، و اونهایی که به امیرالمومنین فکر نکردند اگه 100 تا کتابم بخونن امیرالمومنین نمیفهمند. امیرالمومنین باید در مواجهه تاریخیش در صحنه هایی که پیش اومد فهمید، و بسیار مشکله. یه دی این ورشو میگیرن، یه دی اون ورشو میگیرن، آخه این چه پدیده ایست که از اون ور اونجا کوتاه نمیاد، یه جا کوتاه میاد، یه جا خیلی. به قول معنون خدا رحمت کنه آقای دکتر شریعتی، یه امیرالمومنین انسانی، همین واژه رو بکنه، در این ابعاد، این یعنی خیلی زیاد دیگه، که خب از اون ور کجا حکومت میکنه؟ اونجا وحدت، اونجا عدالت، چرا نمیذاره یه جوری کام دشمن را شیرین کند؟ با چی؟ با یه روحیه‌ای که خب بابا یه کلمه، خب این خوارج اومدن این قرآن‌ها را سر نیزه کردن، خودت که میدونی که بی خود است دیگه، خب بدر و برو جلو. نه دیگه، اون وقت دیگه علی علی نیست. اونجا چطوری با خوارج بجنگ؟ اونجا در صحنه چطوری باید بگو حکمیت رو یه جوری نپذیرد، اونجا یه جوری بهش بپذیرد، منظورم حکمیت بعد از خلیفه دوم رو. این یه چیزیست خیلی پیچیده. من نظر دکتر شریعتی یا قبول دارم، علی انسانی در این ابعاد. حالا حرفم اینجا سا علی، و میگیم که از علی علیه السلام از آن ملتیست که او را دریابد و ببینن حضرت چه اندازه از آن آنهاست و چگونه میتوان با آن حضرت متوجه ابعاد متعالی خود شد تا خود را به دنیا نفروشی و در نتیجه گرفتار انواع پوچی ها نشوی. اگر انسان بدون معنای قدسی انسان نیست، آری زندگی بدون سیره علی علیه السلام هم زندگی نخواهد بود. زندگی با انسانی زندگی است که در همه ابعاد انسانی به ظهور آمده. در این حالت است که زندگی گم نمی شود. شما خودتون دیدید، منم همینطورم، دیدید که گفتم صوفی را دوستم می دارم، قراست میگم دوست می دارم، اما حاضر نیستم صوفی بشم، نه اینکه برای که من میخوام سیاسی هم باشم، من میخوام نسبت به سرنوشت آینده اسلام و جهان اسلام هم حاضر باشم. یعنی زندگی وقتی گم میشه که بعضی از ابعاد قدسی گرفته بشه و همه ابعاد قدسی انسان گرفته نشه. ولی ما مشکلمون همینه. با اینجاست که عرض میکنم، با دو جمله رو تکرار میکنم، اگر انسان بدون معنای قدسی انسان نیست، قبوله. زندگی بدون سیره علی علیه السلام هم زندگی نخواهد بود. زندگی با انسانی زندگی است اینجا که در همه ابعاد انسانی به ظهور آمده. در این حالت هست که زندگی گم نمی شود. من اینجا خیلی هم طرفدار نیچه هستم، خیلی قشنگ به کشیشا میگه، میگه که شما بدترین آدمای دنیا هستید برای اینکه زندگی رو از انسان میگیرید. و میگه محمد صلوات الله علیه و آله، انسان است که زندگی را از ما نگرفت. ذرا آقای فلاطوری خدا رحمتش کنه، حالا میرین سر مزارشون، ایشون یکی از خدماتش همینه که تلاش کرده است در نگاه نیچه اسلام را نشون بده، زحمت کشیده. اونجا نیچه را که تفسیر میکنن، نیچه میگه پیامبر اسلام نعمت روحانیت به شما بدید، در عین اینکه اهل عبادت و سلوک است اهل زندگی است. زندگی به کشیشم میگه، میگه زندگی را شما از انسانها ربودید. خیلی بحث خوبی داره، دو داستانی هم داره. خب این در همه ابعاد بودن مسئله رو خب شما ببینید، در همه ابعاد ما هیچ وقت امیرالمومنین اگه ساده زیست میدانیم فقیر والله نمیدونیم، هیچ وقت اینطور نبودن. نه، ساده زیستی یه بحث است، این که ما باید چی میگن تلورانس اقتصادیمونم فعال باشه، اینم در جای خودش و ابعاد بی نهایتی که اصلا گفتن نداره. من بیش از این نمیخوام رو این شماره بمونم، اما شما انشالله تأمل بفرمایید. خب وقت اینجا سوال است که واقعا ما تو این تاریخ چه کسانی قدیری هستند؟ خب بله خیلی خوبه، ما باید تجلیل کنیم قدیر را، ولی چه کسانی قدیری هستند؟ خب این سوال را باید از خودتون بکنیم. من اینجور نوشتم، کسانی به دنبال حضرت علی علیه السلام می روند که متوجه شده باشند باید از معادلات جهان سراسر مادی که معاویه ها ترسیم می کنند خارج شوند. چنین انسان های خود را نیازمند علی علیه السلام می یابند و گم شده خود را در شخصیت همه جانبه آن حضرت جستجو می کنند، برای ورود در جهانی که دنیا و آخرت در آن جمع است. خب نه آخرت صوفیگرانه، نه دنیای جهان مدرن. خب اینجا ممکن است بگویی خب من میخوام دوتاش باشم، دروغ میگویی. اگه امیرالمومنین جلوی ما نباشه، باز تئوری های ما دیدین دیگه، گاهی تعارف نداریم بعضی رفقا که ما انتظار نداریم، یعنی به هر بهانه ای یه نوع اشرافیت سی. این دیگه سادگی، حالا نمیخوایم بگم تو در فقر و سختی باش، نه سختی دلیل نداره زندگی سخت باشه، ولی دلیلم نداره که اشرافیت کنار شما بیاد. امیرالمومنین نماد یه انسانیست که ما نظرمونست با این انسان در هر تاریخی میشود زندگی کرد. خب حالا دیگه تعبیرش مال خودتون، من عرضم اینه چنین انسانهای خود را نیازمند علی علیه السلام میابند. که چی؟ که ما نیازمند امیرالمومنین به اعتبار اینکه میخوام زندگی رو در همه ابعادش داشته باشیم. ادامهش اینه، قدیر اسلام را در افق شخصیتی که باید دیانت و سیاست را در او جستجو کرد به ما نشان داد، تا نه غرب زده باشیم و نه متحجر. سخت خیلی. عموما ما ناخودآگاه یه روح غرب زدگی رو گرفتارشیم، میخوایم غرب زده نباشیم یا متحجر شدیم. این که دوباره هم من میگم حضرت امام را رضوان الله تعالی مد نظر قرار بدیم، برای اینکه شما میبینید در اوج نگاه اجتماعی و سیاسی در اوج روحیه عبادات و تقوا هست. این خیلی کار سختیه. و باز میخونم: قدیر اسلام را در افق شخصیتی که باید دیانت و سیاست را در او جستجو کرد به ما نشان داد تا نه غرب زده باشیم و نه متحجر. مسئله آخری که دلم میخواد انشاءالله بتونیم آروم آروم بگیم چمونست در قدیر، چرا دور هم جمع میشیم، چیه گم شده ما، من میخوام بگم که خیلی سخت است، اما ببینیم میتونیم با هم صحبت کنیم. اسلام نیامد مگه که علی بسازد. تا اینجا با من راهنمای همدیگه هستیم دیگه، چون اسلام اومده است که علی ابن ابی طالب بسازد. پس معلوم است هر کس اسلام را پذیرفت یک نحوه احساس حضور در خودش از امیرالمومنین داره. اول حالا شاهد قرآن جمع دیگه در این دیگه، مثلا خدا میگه قرآن میگه فعقم و چکل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، بلندشین بر فطرت دون قیام کنید، به بلندشین به پاخیزی. خب حالا یعنی چی؟ اگه بخوایم بر فطرتمون حاضر بشیم، یعنی امیرالمومنین است که نماد کامل این حضور فطرت است بر اساس اسلام. یعنی مثلا قبل از حضرت امیرالمومنین، خب حضرت عیسی علیه السلام که میان، نماد عیسویت خود یاران حواریون مثلا بگید، حواریون هم. یعنی حضرت عیسی آمده است تا نماد دین عیسایی بودن رو به اونا نشون بده. بنابراین هم هر عیسوی اگر بخواد مثلا در تاریخ حضرت عیسی حاضر باشد، باید خودش را در حضور حواریون بیابد. حالا با این مقدمه میخونم هشتا. قدیر علی علیه السلام را وارد وجدان تاریخی ما کرد تا معنای زندگی در زمانه را بفهم. ببینید مهم نیست که بگوید که خب ما و امیرالمومنین معصومن، اون اسمتشون به جهت اینه که بناس مدیریت جامعه را که میخوان پیشنهاد کنند، خب باید کاملترین نحوه اون رو داشته باشن. از اون جهت اسمتشون موهبی است، درسته، موهبت الهی است، ولی شخصیتشون که شخصیتی است که امام ما هستند، و امام یعنی کسی که جلو میره که شما دنبالشون برید، این وجدان یا بگون همون فطرت هر انسان مسلمانی است. دلم میخواد رو این بمونیم. قدیر علی علیه السلام را وارد وجدان تاریخی ما کرد تا معنای زندگی در زمانه را بفهمیم. آیا تفکر آینده آن تفکری نیست که با علی علیه السلام ادامه می‌یابد؟ چرا گفتم آینده؟ بلکه شما در هرچه جلو میرین بیشتر باید خودتونه بیابید. باز فکر کنید مثلا شما اومدین اینجا چیکار؟ خب اومدیم که بلکه اون خودی که در جست و جوش هستیم بیابید. حالا اومدیم ما در این مرحله یافتید، خب بازم باید بیابید، باز دوباره، باز میدان، باز حضور، باز بالاخره سپر از دست مینداز که جنگ در پیش است. ما که تموم نمی کنیم مسئله را، ما دائم باید جلو بریم. به چی باید برسیم؟ به اون وجه نهایی نهاییمون که میبینیم چقدر برای اون امیرالمومنین علیه السلام آشنا هستند. آیا تفکر آینده خودتون فکر کنین، من از خودم حرف نمیزنم، شما بگون که آینده‌ای که بشر امروز میخواد درش آز حاضر بشه، اون آینده آینده ها چه آینده ایست؟ حالا اصطلاحاً طور نیست، در اصطلاح دینی میگوین رجعت امیرالمومنین. رجعت امیرالمومنین آیت الله جوادی حفظ الله در این کتاب بقیت الله خودشون میفرماند رجعت صرفا به شخص نیست، به روح. خیلی هم عجیبه جمله ایشون، دقت خوبی. میفرماد رجعت یعنی روحی که شما را فرا میگیرد. منکر وجود شخصی حضرت نیستیم، ولی رجعت امیرالمومنین یعنی روحها علوی میشه. خیلی بحث خوبیه در جای خودش. باید از خود بپرسیم آنچه همواره در طول تاریخ باقی و پایدار مانده در خود و با خود چه داشته که آن چیز مایه دوامش بوده. تا اینجا با من هستی؟ خیلی بحث خوبیه.
یعنی همه حالا چرا ما نمیتونیم علی علیه السلام رو نداشته باشیم؟ چی باعث شده است که امیرالمومنین این همه مانده است؟ فردا بیشتر از امروز مانده است. رازش چیه؟ باید از خود بپرسیم آنچه همواره در طول تاریخ باقی و پایدار مانده در خود و با خود چه داشته که آن چیز مایه دوامش بوده؟ آیا جزان است که آنچه در طول تاریخ مانده است رابطه‌ای با فطرت انسانی و الهی بشریت داشته و امری بوده که از جان انسانها برآمده و راهنمای نظم دادن به جهان انسانها بوده؟ تا اینجا را به نظرم قبول دارید. اگر چنین است و اگر رخداد قدیر چنین خصوصیاتی دارد، ما می توانیم ذیل اسلام و در بستر قدیر در این زمانه در تاریخ انقلاب اسلامی حاضر شویم تا زندگی در ابعاد گوناگونش معنا پیدا کنه. چند تا سطر دقیق است و جنبندیش با خودش. ما چی در جلوی بشر امروز بگذاریم که هم خودمون امروز و فردامون را درست حس کنیم، هم پیشنهاد خوبی به این بشر بکنیم؟ خدا میدونه، یقین بدونین فردا بیشتر از امروز قدیر طلوع میکنه و به ظهور میرسه. برای همین هم عرض من اینه، خواست خودتون سوال دارم، همطور حاشیه نوشتم، حال که باز اسلام طلوع کرده، باید آلودگی باج دادن به نظام استکباری را مواظب باشی. خلفا اسلام طلوع کرد، علی علیه السلام و قدیر را نادیده گرفتن، مجبور شدن باج بدن. ما هم بعضن این کار کردیم. حالا ولایت الهی رهبری و امام سکان قضیه را دست گرفتن، ولی بعضی موقع به بعضی ها که دادن دیدید که دوباره سوالم اینه. البته عرض میکنم همین اخیراً هم با رفقا صحبت شد، ببینید در صدر اسلام بعد از رحلت پیامبر، بالاخره پیامبر ادامه پیدا نکردن اونجور که باید ادامه پیدا میکردن، با ولایت امیرالمومنین ادامه پیدا نکردن. فرقش با حالا چیه؟ حالا هم دوباره اسلام طلوع کرد، ولی با رحلت حضرت امام، یعنی بنیانگذار تاریخ توحیدی، به حمدالله امام ادامه پیدا کرد. والله من شما که آدم صرف سیاسی نیستیم که این نشون میده ما بیشتر از دیروز در تاریخی که امروز و فرداست در صحنه ایم. به همین جهت عرض میکنم حال که باز اسلام طلوع کرد، باید آلودگی باج دادن به دشمنان را به کمترین شکل رسون. چون میتونیم الحمدلله دیدم، خب دیدیم که ما روحیه‌ای که اومد در صحنه بعد از اونا روحیه باج دادن نیست، برجامی که بخواد ادامه تحریما باشه تو سرشون بخوره. دیدیم که این روحیه را باید پاس بداریم، تقویت کنیم، مطالبه گریم. ما هم همینه، ما قدیری هستیم، ما میتونیم دیگه. میدونیم، ما میدونیم که اونجایی که مسئله کفر است و استکبار است و نفی اسلام است، کوتاه نمیان به هر قیمتی که میخواد تمام بشه. دیدی که ابا عبیده جراح یا عبدالرحمن ابن عوف گفت چی؟ یا علی بده تا با تو بیعت کنم به سیره اسلام و پیامبر و سیره خلفا. حضرت گفتن با اسلام و پیامبر عالی و خلفا نه. تاریخ میگه که کافی بود که میگفت که با
باشد با سیره خلفا، ولی بعد نکنید. این دیگه علی نبود. اینجاست که مسئله جهتگیری اسلام است. ما به لطف الهی ذیل ولایت فقیه قدیرمون قدیری است که جهتگیری امیدوار کننده است. به من گاهی اشکال میکنن که چرا اینقدر به آینده امیدواری، به جهت این نوع جهتگیری است. اگه نه ظرفاره که من و شما میدونیم، بله میدونید، به هر صورت چرا ایران بازیگر مهم میشد؟ با روحیه قدیری بازیگر مهم میشد، یا اینکه سانتریفوژنامون هم تعطیل کنیم بگون بفرمان بیان سوار ما بشید؟ به همین جهت گفتم واقعا حالا شما فکر کنید ما هر چه بهره بردیم از روحیه قدیری خودمون بهره بردیم. خدایا به حقیقت مولایمان امام الموحدی، مولای متقین، ما را توفیق هرچه بیشتر نزدیک شدن به مولایمان و سیره اون حضرت عطا بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.